سرمایه گذاری های بیشتری انجام بشه که بتونه عواید حاصل از یعنی سهم خودش رو بتونه از این کشورها بالا ببره، که به هر حال بایستی بریم جلوتر و ببینیم که شرایط به چه شیوه ای پیش خواهد رفت. ولی چیزی که مسلم هست اینه که بازنده، یکی از بازنده های پیروزی ترامپ حوزه انرژی سبز بوده.
آقای قدری عویان، حالا رویترز به این موضوع اشاره کرده که مالیات ها بر تجارت و رشد اقتصادی و حال حضور ترامپ تأثیر میذاره، تورم اما در آمریکا افزایش پیدا میکنه، فدرال رزرو باید نرخ بهره رو باید بالا نگه داره، بازارهای نوظهور ضربه بزنه. حالا در بین کشورها مکزیک و چین گفته شده که احتمالا بیشترین ضربه رو خواهند دید. شما بگید واکنش بازارهای نوظهور، حالا مثل همین چین و مکزیک که حالا دولت ترامپ هم یه نگاه منفی نسبت به اونها داره، در برابر سیاست‌های جدید آمریکا چگونه خواهد بود؟
چین 1400 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده برای مقابله با عوارض این سیاست‌های دولت آمریکا. این ریزتراشه‌ها خیلی مهمن. اینو تایوان تولید میکنه و آمریکا. اخیراً تایوان گفته ما دیگه ریزتراشه به چین نمیفروشیم. بعد اینکه این کامپیوترها و لپتاپ‌ها و موبایل‌ها و همه اینا از این ریزتراشه ها استفاده میکنن. چین باید یه فکری به حال این بکنه. احتمالاً بتونه در آینده روی این قضیه سرمایه‌گذاری بکنه. یه زمانی هم ترامپ گفتش که تایوان اومده تکنولوژی ریزتراشه رو از ما دزدیده. بنابراین اگه میخواد دفاع کنه از خودش در قبال چین، اون هم باید هزینه‌هاشو خودش بده. اینکه آمریکا بیاد هزینه بده برای اون نیست. ولی خب آمریکا نمیخواد تایوان پیوست بخوره با چین. ولی بالاخره این ریزتراشه‌ها خیلی مهمه. یه چیز خیلی کوچیکی که میتونه حافظه زیادی داشته باشه، کارایی خیلی بالایی داشته باشه. من خودم موبایلم خراب شده بود، بردم یکی از این ریزتراشه‌ها که تو موبایل بود، از ناخون انگشت کوچیک آدمم کوچیک‌تر بود. 100 دلار قیمتش بود. ولی اینقدر که هزینه نبرده که، ولی
بله
اینجوری سود میکنه. به هر حال
به نوعی تولیدش هم انحصاری هستش دیگه، همه کشورها که ندارن.
ندارن. تایوان داره و به صورت آمریکا. حالا ولی چین این قدرت رو به نظر من داره که شروع کنه و این کارو خودش سامان بده و بتونه این کارو بکنه. به نظرم علی یه کاری هم کرده، گفته آقا جان سود شرکت‌های بزرگ رو کم میکنه، مالیاتشون رو. مالیاتش که کم بشه قدرتش میره بالا. همین با انتخاب مثلا همین آقای ایلان ماسک که این کارخانجات خودروسازی برقی تسلا رو داره و این سایت ایکس یا توییتر الان مال او هست و حالا پرواز موشک و خیلی چیزای دیگر هم داره، ماهی تقریبا 1 میلیون دلار از اون اول کمک کرد به انتخابات ترامپ. بوده 130 میلیون دلار کمک کرد. با پیروزی اون یه چیزی حدود 280 میلیارد دلار به ثروتش اضافه شد. یعنی یه هویی سهام شرکتش تسلا و غیر و اینا به شدت بالا رفت. شرکت های دیگه یه بزرگ هم همینطور، اونا هم سهامشون رفت بالا. یه کار خوبی غربی ها میکنن که من شنیدم تو این دولت هم راجبش یه فکری کردن تو برنامه بودجه بوم، تو بودجه 1404، این هست که تو اروپا هم این بوده، کارخانجات بزرگ، کارخانجات باید یه درصدی از ثروت تولید شده سودشون رو هزینه بکنن، یعنی گمرک بدن، مالیات بدن. مثلا اومدن گفتن اگر شما این مبلغ رو که باید مالیات بدی سرمایه گذاری کنی در توسعه کارخانت، شرکتت کار به خصوص کارخانه تولیدی، اون رو دیگه مالیات نمیدی. لذا این باعث توسعه تولیدات و کارخانجات در کشورهای غربی شده. یه همچین چیزی رو میخواد تو آمریکا هم پیاده بکنه که اگر شما این سود رو خرج توسعه کارخانت بکنی، اینو دیگه لازم نیست مالیات بدی. حالا یه چیزی بود، قبلا بود، الان هم هست، تو اروپا هم هست، میگن اگر این سودتون رو از سودتون کمک کنید به سازمان‌های خیریه، اونو ما جزو سود شما محسوب نمی کنیم، اونو به عنوان هزینه می گیریم، تو مالیات محاسبه می کنیم.
درست.
لذا صاحبان سرمایه بزرگ مثل بیل گیتس و غیره اینا برای خودشون کلی مؤسسه خیریه را انداختن که این پول رو به جای که بدن دولت برن اونجا خرج کنن. البته خیلی کارهای خودشون هم از طریق اون انجام میدن، تو اروپا هم همین بوده، تو مکزیک هم بوده. حالا این روش به نظر من وضع اقتصادی آمریکا از این جهت و آمریکایی‌ها بهتر خواهد شد، کما اینکه زمان اون 4 سال اول ترامپ هم وضع اقتصادی و حقوق کارگرا و زندگی و ایناشون بهتر شده یه مقدار، این تورم شدیدی که رایجه کاهش پیدا میکنه، این پولی که خرج جنگ ها کردن و خرج نمیدونم اوکراین کردن و اینها، اینم این پولا رو پس انداز میکنن، هزینه میکنن برای اقتصاد خودشون. و من منتظر رونق بهتر اقتصادی آمریکا در دوران ترامپ هستم. اینم که گفتن آقا جان ما تحریم ها رو، تحریم های بانکی داره باعث میشه دلار موقعیت خودش از دست بده، راست میگه، این داره این اتفاق میفته. ولی آیا جهان اعتماد میکنه که بعد از ترامپ هم همین روال ادامه پیدا بکنه، یا دوباره مثل بایدن و نمیدونم اوباما و اینا شروع کنن بعدیا دوباره تحریم بانکی رو، تحریم دلاری رو اعمال کردن؟ لذا من فکر میکنم نمیتونه روند ایجاد پولهای جدید یا معاملات با غیر دلار رو متوقف بکنه، ممکنه کندش بکنه ولی متوقف نمیکنه. و بالاخره باید آمریکا از این وضعیتی که دلار در اختیار اوست، هر موقع هر چقدر دلش بخواد چاپ بکنه و این تورم رو منتقل کنه رو کشورهایی که پس انداز دلاری دارن، این هرچند کند بشه ولی متوقف نمیشه.
مکزیک هم آیا میتونه به هر حال واکنشی داشته باشه و سیاستی رو در قبال سیاست‌های ترامپ داشته باشه؟
خیلی وابسته است مکزیک به اقتصاد آمریکا. یکی از منابع درآمدی مکزیک نفتشه که با این سیاستی که آمریکا در پیش میگیره قیمت نفت هم میاد پایین، چون آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت است، از عربستان هم بیشتر تولید میکنه. حالا با این سیاست اینا واقعا عربستان این که تلاش میکرد قیمت نفت یه زمانی بیاد پایین، دلیلش این بود، برای اینکه وابستگی آمریکا به نفت عربستان باقی بمونه، میگه من انقدر قیمت نفت رو میارم پایین تا برای کمپانی هایی که میخوان از نفت شیل به اصطلاح که از اعماق زمین استخراج میشه این هزینهش بره بالا، نصرفه براشون، برای آمریکایی ها که نفت خودشون استخراج کنن که به عربستان بمونه. اما اینو تولید خواهد کرد، یعنی خودش تبدیل میشه، آمریکا یکی از وارد کنندگان نفت بوده، تبدیل میشه به یه صادر کننده و این هم به موقعیت آمریکا کمک میکنه. و عرضم به حضور شما که به هر حال من وضعیت اقتصادی خود آمریکا رو بهتر میبینم، البته معتقدم به خاطر مسائل اجتماعی که هست الان یه شکاف بزرگی در درون آمریکا هست. اگر هریس پیروز میشد بلوا میکردن جمهوری خواها، مثل بلوایی که دفعه قبل کردن ترامپ شکست خورد، اما خب اینقدر اختلاف زیاده که اونا هم پذیرفتن که شکست خوردن از ترامپ. میگن دو تا زن تو تاریخ آمریکا به مرحله نهایی انتخابات رسیده، یکی هیلاری کلینتون، یکی همین خانم هریس، هر دو هم از یه نفر شکست خوردن، یعنی از
ترامپ
شکست خوردن. الان اون چی که مطرحه اینه که دموکرات ها، ایالت های دموکرات که خیلی از پیروزی ترامپ ناراحتن، ممکنه برن به سمت تجزیه طلبی، که اگه این بشه یه اتفاق مهمی در اونجا هست، خواهد افتاد. تو قانون اساسی آمریکا هست ایالت ها میتونن رفراندوم بذارن اگه اکثریت رأی دادن از آمریکا جدا بشن، بنابراین بحث تجزیه طلبی قبلا هم خیلی کم رنگ وجود داشته، الان پررنگ تر شده. باید ببینیم چی میشه، بالاخره دموکرات هم رها نمیکنن این وضعیت رو. صنایع نظامی هم به نظر من، با اینکه معمولا جمهوری خواها نماینده صنایع نظامی بودن، اما اونها هم از پیروزی ترامپ یه مقدار به نظر من متضرر میشن. چرا؟ چون این گفته من جنگ جدیدی نمیخوام راه بندازم، نمیخوام کمک کنم به اوکراین. این کمکایی که به اوکراین میکرد بیشتر میشد خرید سلاح از آمریکا. اگر کمک نکنه این خریدا هم نخواهد بود، شرکت‌های تولید سلاح هم تو آمریکا یکم تضعیف میشن. به هر حال تحول مهمی است.
درست.
اما حالا اگر فرصت شد راجع به اثرش تو کشور خودمونم
بله
بخواهم گفت.
آقای نقدی پور، سیاست‌های اقتصادی ترامپ بر همکاری تجاری آمریکا و اروپا حالا تو حوزه همکاری دلار و یورو چه تأثیری خواهد داشت؟ اشاره آقای ابوالفتح داشتن، شما بگید که این تأثیر چگونه خواهد بود؟
خب همونطور که عرض کردن، وعده‌های انتخاباتی ترامپ شامل تعرفه‌های سنگین، معافیت‌های مالیاتی، مقررات زدایی و تلاش برای خروج از توافق‌های جهانی بوده. چیزی که اتحادیه اروپا اصلا خوشایندش نیست. از سمت دیگه خب میدونیم که با توجه به این وضع تعرفه ها، اگر بخواد ترامپ نسبت به کالاها و تولیدات اروپایی هم تعرفه های سنگین بخواد وضع کنه که بعید هم نیست که اتفاق رخ بده، طبعا اروپا هم نسبت به این موضوع واکنش نشون میده. الان هممون میدونیم که اتحادیه اروپا بیشترین تولید و گردش چرخش مالی جهان متعلق به اتحادیه اروپا است، بعدش آمریکا و بعد بریکسه، کشورهای بریکسه که خب و اتحادیه اروپا فاصله معناداری هم داره از لحاظ این درآمدهای جهانی. طبعا نسبت به چیزی که بتونه بخواد اون رو مورد اون برتریش رو بخواد مورد فشار قرار بده، بخواد تضعیف کنه، واکنش از خودش نشون میده. اتحادیه اروپا هزینه زیادی برای نخریدن کالای آمریکایی تا به حال پرداخت نکرده، اما با حضور ترامپ قطعا بابت این که از کالاهای آمریکایی خریداری نکرده هزینه ها رو ترامپ بالا میبره برای اتحادیه اروپا که اتحادیه اروپا رو تحت فشار قرار بده. و از سمت دیگه وقتی که عرصه به چینی ها در ایالات متحده تنگ بشه، قطعا به دنبال این برخواهد اومد که جای بازار آمریکایی رو بخواد مثلا در اتحادیه اروپا پر بکنه، یعنی چین بخواد نقش پررنگتری رو در بازار اتحادیه اروپا داشته باشه. خب این خودش باعث شکاف بیشتر بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهد شد. به نظر میاد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جهانی به احتمال زیاد قیمت‌ها رو برای مصرف کنندگان بالا میبره و با توجه به اینکه به هر حال شعار انتخاباتی آقای ترامپ هم این بود که به هر حال از بنیه اقتصادی خانوار آمریکایی بخواد حمایت بکنه، طبعا چالش‌های زیادی رو با اتحادیه اروپا به نظر میرسه داشته باشه، کما اینکه بعضی از حالا سهام‌هایی که آمارهایی که خبرش رو داریم، مثلا بی ام و مرسدس و فولکس و امثال اینها 5-7% سهامشون ریزش کرده، یعنی تو اتحادیه اروپا این وضعیت رقم خورده. از سمت دیگه
چون نسبت به واردات خود رو از اروپا هم به هر حال واکنش داشته دیگه، آقای ترامپ و هشدار داده که نباید از اونجا وارد بشه، حالا نبایدش ولی خب به هر حال کاهش پیدا بود.
آره اتحادیه اروپا هم در گذشته خب اومد در پاسخ به همین روی کرده ترامپ، حالا تو 4 سال اولش اومد و تعرفه هایی رو بر حوزه فولاد و آلومینیوم آمریکا و بعضی از شرکت‌های مثل جین و ارزم به حضور شما امثال اینها وضع کرد، ولی خب توی این دوره به نظر میرسه که ترامپ بخواد کارهای ناکردش رو ادامه بده و بخواد جامعه عمل بپوشونه. به نظر میرسه که وضعیت بازار و سهام اتحادیه اروپا واکنش مثبتی نسبت به حضور ترامپ نداشته. این حتما نشانگر این موضوعه که روندها و اون نگاه آینده پژوهانی که بایستی سیاستگزاران در اتحادیه اروپا داشته باشن نسبت به 4 سال دوره آقای ترامپ، ظاهراً پیام‌های خوشی رو انعکاس نمیده. ظاهراً بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم اینکه تغییرات معناداری مثلا 7% سهام BMW یا مرسدس یا امثال اینها افت بکنه چیز عادی نیست، یه چیز طبیعی نیست که مثلا میگه حالا فرضاً یه اتفاق بعد درست میشه، 7% سهام اینها یهو ریزش کرده. به نظر میرسه با حضور آقای ترامپ اول همونطور که در شعاراش بود، بحث اول آمریکاست، اول اقتصاده، اول چیزی که عاید مردم آمریکا میشه، عاید اقتصاد آمریکا میشه، حالا کاهش مالیات باشه، ارزم بزرگ، حمایت از تولید داخلی باشه، کاهش مقررات باشه، هر چیزی رو استفاده میکنه برای اینکه این اتفاق رخ بده. کما اینکه جریان و حزب حامی آقای ترامپ هم بیشتر تمرکزش رو بحث‌های اقتصادی هست، کما اینکه در ادوار مختلف بیشتر نگاهشون رو بحث‌های اقتصادی و معیشت جامعه آمریکاییه.
درست. ما لذت پایانی برناس آقای قدری عبدیانه،
اسرائیلم بگیم بد نیست.
بله، حالا یه نگاهی به داخل هم بکنیم. حالا با انتخاب آقای ترامپ بحث سیاست فشار حداکثری آمریکا بر اقتصاد ایران هم ممکنه دوباره مطرح بشه. با توجه به حالا تجربه به نوعی شکست خورده آمریکا در بحث تحریم ها و مسائلی که بوده، ارزیابیتون چه خواهد بود از تأثیر سیاست های اقتصادی آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران؟
بله، حالا یه عده تو ایران ترسیدن از روی کار اومدن ترامپ، ولی به نظر من ترسی نداره. ما اگه 4 ساله که ایشون رئیس جمهور بود حساب کنیم، ایشون خب اومد از برجام خارج شد، ولی برجام برای ما کاری نکرده بود که ایشون بخواد خارج بشه اثر بذاره. کما اینکه در زمان اوباما هم این تحریمایی که گفته بودن قول داده بودن بردارن بر نداشته بودن، بلکه افزایش هم دادن. زمان ترامپ هم همینطور بود، زمان بایدن هم همین بود، دوباره هم همینه. اگه حریص هم میشد باز همین روال ادامه داشت. اما میبینیم که وقتی هواپیمای بدون سرنشین 250 میلیون دلاری آمریکا رو تو فضای خودمون تو جنوب کشور زدیم، اکشال عمل ترامپ چی بود؟ تشکر از ایران. چرا؟ چون یه هواپیمای دیگه هم بود کنار اون با سرنشین، تشکر میکنیم اونو نزدیم. وقتی عین الاسد رو زدیم، اول تهدید کرد بعد از ترور شهید سلیمانی، قبل از اینکه بزنیم گفت اگه بزنید ما 52 نقطه ایرانو میزنیم. ما هم گفتیم اگه شما بزنید ما 400 مرکز مهم شما رو تو منطقه خواهیم زد. وقتی ما عین الاسد رو زدیم هیچ کاری نکردن، عکس‌العملی نشون ندادن، و چون بده برای آمریکا یه ابرقدرت، یه کشوری مثل ایران برای اولین بار بیاد پایگاه نظامی آمریکا رو مورد هدف قرار بده، افت داره براش کاری نکنه، گویا اتفاقی نیفتاده. یه چند نفر سردرد گرفتن، درکه کلی معلول داشتن، کشته داشتن اینا، ولی سعی کردن سبک جلو بدن که ما کاری نکردیم. یعنی دلیل اینکه کاری نکردن فرقی نکرده. الان که خودش داره میگه این تحریما به ضرر آمریکاست، باید برداریم تحریمای بانکی و ارزی و اینجور حرفا رو، و میگه من دنبال این نیستم جنگی رو شروع بکنم، با جنگ مخالفه، چون میدونه جنگ هزینه داره، هزینه خلاصه به ضرر آمریکاست. البته انتقاد کرده از فرار آمریکا از افغانستان، ولی من معتقدم که کاری نخواهد کرد، کار نظامی نمیتونه بکنه. اگه بتونه بکنه بالاخره همین نظامیایی باید بکنن که تو دولت‌های دیگه هم بودن و کاری نتونستن بکنن. و به نظرم میاد که این تهدیدات تو خالی، حالا ترامپ دیگه سیاستاش اینه که خودشو بزنه به دیوونه بازی، کسی نتونه پیش بینی بکنه که مثلا این چیکار میکنه، بقیه از این دیوونه بازیش بترسن، ولی راجب ما نتونسته ما رو بترسونه. این خیلی چیز مهمیه، این اثر روانی نترسیدن تو ایران، نترسیدن مردم اثر بسیار مثبتی داره. برعکس شما میبینید صهیونیست‌ها به شدت مردمش ترسیدن، و این رو اقتصادش هم اثر منفی داره. اما کماکان از رژیم صهیونیستی حمایت خواهد کرد و درسته که از اوکراین مثلا حمایت از اوکراین دست میکشه، اما اینجا این روال ادامه خواهد داد، اونم را به جای نمیبره، چون بایدن دیگه حد اکثر کمک‌ها رو میکرد دیگه، اینکه بیشتر از اون که نمیتونه دیگه کمک بکنه، همه جور اسلحه بهش داد، بودجه بهش داد و اینا، الان دارن از حزب الله شکست میخورن، فکر میکردن با ترور سید حسن نصرالله اینا میتونن بر حزب الله فائق بیان، اما الان حملات به رژیم صهیونیستی توسط حزب الله سنگین‌تر هم شده. تو این فاصله دولت آلمان هم ساقط شد، یعنی تو اروپا پیرو به پیروزی ترامپ جناح راست پررنگ‌تر خواهد شد، یعنی موفقیتش بیشتر خواهد شد.
اما اینکه در انتخابات سال گذشته راستگراها تو اتحادیه اروپا خوب نتیجه گرفت،
تو آرژانتین هم
بله
طرف راستگراست خیلی نتیجه گرفت و خودشو ترامپ آرژانتین میدونست، این اثر هم اونجا میذاره. به نظر من بر ما مشکلی بیش از زمان بایدن پیش نخواهد اومد، بلکه ممکنه گشایش هایی هم بشه، نه اینکه اونا بخوان گشایش ایجاد بکنن، قدرت ما باعث میشه اونا ناچار به عقب نشینی بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری عبیانی از شما، آقای دکتر نقدی‌پور خیلی سپاسگزارم از شما، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به سوالات ما هم پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که شنونده برنامه گفت‌وآمد بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
آقا این آقایتی کن آرای سفر را اتین کن، آرای سفر را اتین کن.
آقای شفا را عطیه کن.